تقاضا. وقتی میاد رو تقاضا، ما باید رو رفتارها کار کنیم، یعنی آگاهی اجتماعی ایجاد کنیم، آگاهی در لایه سیاستگذار ایجاد کنیم، روش‌های جدید رو که آقای دکتر مصداقی بهش اشاره کردن. بزرگترین مصرف کننده کشاورزی هستش. در کشاورزی باید بریم توی زربین‌سازی الگوی کش، روش‌های نوین استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به منظور تامین برق، کاهش سطح زیر کش. بدون کاهش سطح زیر کش ما نمیتونیم کاهش مصرف داشته باشیم. خب از این طرف کاهش سطح زیر کش ممکنه امنیت غذایی ما رو تحت تاثیر قرار بده. خب چه راهکاری وجود داره؟ راهکارهاش این هستش که وارد
تجارت خانم دکتر
و بخشای دیگه به همین ترتیب. در رابطه با اینکه حالا دولت چه کارهایی رو باید انجام بده، ما مردم چه کارهایی رو میتونن انجام بدن، ما نیاز به انسجام و اتصال ظرفیت ها داریم. نیاز به این داریم که ظرفیت‌های مختلف در بخش‌های دولتی به هم وصل بشن. زمانی به هم وصل میشن که استراتژی‌ها یعنی سیاست‌ها به هم وصل بشن. بنابراین باید به یک اهتمام درون بخشی و فرابخشی برسیم در حوزه دولت، در استراتژی‌ها. و بعد که می‌خوایم برسیم به اون راهکارهای عملی که آقای دکتر به درستی بهشون اشاره کردن، مثل تکنولوژی‌های نوین، مثل اصلاح الگوی کش، مثل کم کردن بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، همه اینها نمیتونه یک بخش به تنهایی انجامش بده. بلکه باید از بالا به پایین و پایین به بالا، یعنی هم در سطح ستاد ملی هم در دولت‌های محلی. یعنی چی؟ در مثلا در استان خوزستان که در شما در ابتدا بهش اشاره کردید، استانی که اثر میذاره رو اقتصاد کشور، استانی که بالای 33% منابع آبی کشور رو داره، رفتاری که با آب میکنه مثل رفتاری که در بخش دیگر باشه نیست. بنابراین این حساسیت در جامعه محلی باید در رابطه با رفتار آب ایجاد بشه. چه شکلی؟ با کمپین های آگاهی بخشی، با آگاه کردن مردم در چگونگی رفتار با آب. حتی در بخش آب شرب که آقای دکتر اشاره کردن درصدش پایینه، اما وقتی در سطح ملی همه آگاه بشن و مراقبت بکنن اثر جمعی میذاره. یعنی این فشاری که الان بر بار تامین آب شرب در بخش های مختلف کشور وجود داره، در همین قسمت در اثر اقدام فردی، یعنی من حساس بشم مراقبت کنم در جایگاه شخصیم، اثر جمعی میذاره. به همین ترتیب میریم بالاتر. این موضوع در بخش‌های تخصصی و در بخش‌های اجرایی و سیاست‌گذاری اهمیتش خیلی بیشتر میشه. یعنی انفصالی که بین علم و سیاست و اجرا، یعنی از این زاویه نگاه میکنم، باید به هم وصل شیم. یعنی علاوه بر آقای دکتر که داخل این جلسه هستن به عنوان یک بخش اجرایی و بنده به عنوان یک بخش علمی، بخش سیاست‌گذار از جنس نماینده، از جنس کسایی که دارن تصمیم میگیرن در لایه‌های بالا در رابطه با اینکه آب رو چه شکلی تامین و توزیع کنیم، یعنی خارج از دایره خود آب الان تو این جلسه باید باشن. یعنی خیلی متشکرم. بخوام یه پیشنهاد بدم، میگم دفعه بعد لطفاً لایه سیاست‌گذار رو هم بیاریم توی این گفتگو.
حتما. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر زهرابی. جناب دکتر قاسم، یک دقیقه هم وقت داریم برای اینکه شما رو هم جنبندیتون رو بشنویم. بفرمایید.
خیلی مطالب داشتم، میخواستم به آبخیزداری هم اشاره کنم. فقط اینو میخوام خدمتون عرض کنم. ببینید، ما برای اینکه بتونیم سبک زندگی مردم، اهم از کشاورز، جامعه عادی، صنعت، همه اینا رو تغییر بدیم، بایستی چند تا الگوهای مدیریتی داشته باشیم. اولین الگوی مدیریتی فرهنگ سازی هست.
بله.
بایستی ما فرهنگ سازی رو داشته باشیم. اثرات تغییر آب، اثرات کمبود آب، اثرات این که آبی که در قبلا داشتیم الان نداریم، اینا رو بایستی همشو به عینه مردم بفهمونیم. همونطور که خانم دکتر زهرابی هم اشاره، حالا که کمپین های درست کنیم، نمیدونم چی های درست کنیم. بحث بعدی که هست حمایت قاطع دولت هست. بایستی دولت هم عزم خودشو جذب کند، مخصوصا در بخشی که آب بیشتری مصرف می کند، با حمایت های پایدار و بدون سیاسی این کارها را به صورت مدام انجام بدهد. بخش سوم این است که قانونگذاری های جدیدی ما لازم داریم. قانون توزیع عادلانه آب کشور مال سال 1361 هست، الان 43 سال از اون میگذره. بایستی ما بتونیم اینها را به روز رسانی کنیم با نمایندگان مردم، با سیاست مداران، با هر کسی که میتونه تأثیر و نقشی در این مدیریت آب داشته.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر هادی قاسمی کهریزه، رئیس کمیته فنی معاونت آبخیزداری سازمان آبخیزداری و منابع طبیعی کشور و همچنین سرکار خانم دکتر نرگس زهرابی، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم و همچنین شما مخاطبان عزیز که تا این لحظه با این برنامه همراه بودید. با شما هم خداحافظی میکنم و تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
عشق من حالمو تو بی کسی نشستم تا بیای دوباره مثل قدیما به داد دلم برسی. نظر حال من بدتر بشه، خاکستر بشه، روزامو پس بده، بی هوا ازم رد نشون، به عاشقت باز نفس بده. دوباره تو چشمام غم رفتنش میشینه،
کنم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختره اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو و من باشه، فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی. خب با به وقت گفتگو هم را هستید از شبکه رادیو گفتگو، اما در شرایطی که کشور با جنگ ترکیبی اقتصادی و فشارهای خارجی روبروه، دولت با گرفتن تصمیم‌های سریع و البته تسهیل‌گرانه در حوزه تجارت خارجی، یک گام مهمی در مسیر تأمین پایدار کالاهای اساسی و البته حمایت از تولید داخلی برداشته. اون گام چی بوده؟ اعلام 4 مورد تسهیل ارزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی میتونه نشونه از عزم دولت برای کوتاه کردن مسیر واردات نهادها و البته افزایش ذخایر راهبردی و تقویت امنیت غذایی توی کشور بشه. این اقدامات علاوه بر مهار تورم انشالله پاسخ روشنی به بدخواهای ملت ایران عزیزمون هست تو جنگ اقتصادی. اما واکاوی این ماجرا و این که روند ثبت سفارش ها و یا تمدید ثبت سفارش ها و تداوم ارز ترجیحی چطور خواهد بود برای کالاهای اساسی، سوالی که قرار هست پاسخش از زبان آقای ولی الله بیاتی تفرشی، سخنگوی امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی بشنویم. آقای دکتر سلام.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی مجری محترم و همکارانتون، همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم.
سلامت باشید بزرگوارید. آقای دکتر، تصمیم دولت برای ندیده گرفتن حالا این تقدم ثبت سفارش بر تاریخ برنامه ها واقعا چه تأثیری توی سرعت واردات کالای ضروری داره؟
ببینید، همونجوری که شما فرمودید، کالای تامین کالای اساسی یکی از وظایف اصلی دولت هست و مجلس هم در بودجه 1404 به این موضوع توجه ویژه‌ای کرد برای تامین ارز کالای اساسی.
بله.
در شرایطی که برای ما پیش آورد، دشمن به جنگی تحمیل شد، خب یکی از نگرانی‌های مردم بحث تامین کالای اساسی بود. البته به همت مسئولین و لطفی که خداوند متعال داشت، ما در کشور اون مشکلی از جهت تامین کالای اساسی نداشتیم. این اقدامی که دولت کرد در راستای تسریع در واردات کالای اساسی بود. ما برخی از کالاهامون خب مدت زیادی میمون در گمرکات و همچنین مثلا نهادهای دامی در موعد مقرر به دست مصرف کنندگان نمیرسید. ما برای اینکه بتونیم تولیدات داخل حمایت بکنیم، خصوصا در بحث ارزاق عمومی، گوشت، مرغ و امثال مثل حالا سایر نیازمندی جامعه، باید بتونیم اون نهادهای اولیه رو تامین بکنیم. اگر نکنیم و بخوایم بریم وارد بکنیم گوشت و مرغ و اینها را، خب به تولید داخل آسیب زدیم. بهترین شکلش اینه که اون ارزی که ما میخواییم برای واردات بدیم، واردات گوشت و مرغ و کالای دیگه، اونا بیاریم در داخل و به تولید کنندگان بدیم. هم حمایت کردیم از تولیدات داخلی، هم به نوعی در دسترس هست برای توزیع بین مردم و فکر میکنم این اقدامی که دولت راجع به 4 تا کالای اساسی کرد میتونه این نگرانی ها رو برطرف بکنه.
بسیارم عالی، خیلی متشکرم. اما صحبت حالا تو خبرها من خونده بودم، اعداد فکر میکنم اینه که الان خدمتون عرض میکنم، گفته شده بود که از بدهی هایی که وجود داره، بدهی ارزی که به بخش خصوصی وجود داره، یه بخشیش باقی مونده که این میتونه آقای دکتر روی اعتماد تجار هم تأثیر بذاره برای اینکه کار انجام بدن. خب غالبا این امر منطقی هم هست دیگه. اینو تعیین تکلیفش به کجا رسید؟
ببینید ما به برخی از این وارد کنندگان بدهی داشتیم، مثلا نهادهای دامی وارد کننده وارد کرده، توضیح کرده، از ما طلبکار هست.
بله.
این باعث میشه که یه بخشی از این منابع تامین بشه. بخشی از این منابع همین اجازه داده شده که در ازای صادراتی که انجام میشه حالا علائم مختلف تامین بشه. برخی هم از طلبایی که ما داریم از کشور دیگه به صورت حالا فروش نفت یا محصولات دیگه
بله.
از اونجا تامین بشه و این اقدامی که دولت کرد به نظرم این باعث میشه که بخشی از این بدهی‌ها داده بشه و البته در کمیسیون اقتصاد همین روش بد شد، قرار شد که این دقیق‌تر به صورت برنامه‌ریزی شده به چوری که دیگه وارد کنندگان نگران، چون ما برخی اوقات اجناس رو وارد میکنیم رو تو کشتی هست و هنوز دولت تامین ارزش رو انجام نداده، نگرانی وجود داشت که با این اقدامی که دولت انجام داد این نگرانی برطرف میشه.
خب زمانش مشخصه سنوز؟
هنوز نقطی نیست زمانش.
بعد فکر کن تو چه بازه بشه زمان رو داد به تجار؟
من فکر میکنم ظرف دو ماه میشه این کار رو تکمیل انجام داد.
بعد اتفاق برای اون بارهایی که توی کشتی هست نمیفته انشاءالله؟ بعضیش تاریخ انقضا داره.
مهم اینه که ما اعتماد سازی، یعنی یک متاسفانه با شرایط قبلی یک شرایط ایجاد شده بود.
بله.
که تجار این اعتماد رو به دولت نداشتن. الان این اعتماد سازی شده و فکر میکنم اگر دولت به این مصوبه عمل بکنه مجددا این اعتماد سازی انجام میشه. البته ما شاهد بودیم که در این دوران 12 روزه جنگ و الان که دچار تهدیدات دشمن هستیم واقعا همه مردم ایران، چه مصرف کننده، چه تولید کننده، چه وارد کننده، در کنار دولت بودن. تجار هم همین گونه است. الان هم در کنار دولت هم متأسفانه اعتماد سازی باید انجام بشه که اینا مطمئن بشن اگه جنسی را آوردن توضیح کردن این دیگه از طرف دولت به موقع پرداخت میشه.
بسیار عالی. حالا صحبت سر اینه که ما سالهای سالی که با تحریم مواجه هستیم و سالهای سال اقدامات خوبی هم برای دور زدن تحریم ها یا همون بی اثر کردن، اصطلاح قشنگترش بی اثر کردن تحریم ها است. این تسهیلات فکر میکنید که بتونه یه الگوی خوب موفق درست حسابی باشه برای پایداری اقتصادی با توجه به اینکه ما یوترن دلارمون تحریمه و ما نمیتونیم ارز رو جابجا بکنیم در بانک های خارجی؟
ببینید ما فرمایش آقای معظم رهبری در تو تعمیر اقتصاد مقاومتی بود.
بله.
ما با این کاری که دولت داره انجام میده به نظرم کمک میکنه به تولید کنندگان که داخل کشور انگیزه بیشتری برای تولید داشته باشن. برای وارد کنندگان هم ما دست وارد کنندگان رو باز گذاشتیم به فرمایش شما که همون حالا بی اثر کردن تحریما. ما اگر با کشورهای همسایه و با کشورهای دوست بتونیم یه تعامل نزدیکی را برقرار بکنیم به راحتی میتونیم این تحریما رو بی اثر کنیم و این میتونه دست تجار رو باز بذاره، از اون برم اعتماد سازی در کشور همجوار بشه تا همون فرمایش شما این تحریما رو کم اثرش بکنیم. البته همون فرمایش جنابالی ما به اشکال مختلف تحت فشار هستیم.
بله.
بالاخره آمریکایی‌ها همه تصوراتشونه که با این تحریم‌ها میتونن کشور از پا در بیارن و میرن سراغ ارزهای عمومی. اینکه ندارن ما نفت بفروشیم و ندارن ما اقلام اساسی رو وارد بکنیم.
بله.
با این شیوه که الان دولت در پیش گرفته به نظرم اخشار آسیب پذیر جامعه میتونن از این مزایا استفاده بکنن و نگرانی نداشته باشن، چون ما ممکنه در آینده باید دوچار بحران بشیم و باید از جهت کالای اساسی دیگه در کشور ما نگرانی نداشته باشیم
انشاءالله. حالا با این مواضعی هم که کشورهای عضو بریکس گرفتن یا کشورهای عضو شانگهای گرفتن در مقابل اروپا و آمریکا و البته با اون پیشنهاد بسیار خوبی که حتی اگه عملی هم نشه ولی پیشنهاد بسیار خوبی که دکتر عراقچی توی اون مجمع ارائه داده بودن و حالا یه چراغ سبز، یعنی یه توجهی جلب شد به صحبت‌های دکتر عراقچی که حالا قابل به قول معروف بررسی است که شاید بشه این کارو کرد. یعنی اصلا اون ارز دلار حذف بشه که به شدت برای آمریکا ترسناک شده این قضیه. که توی واکنش‌هایی که ترامپ هم داره نسبت به این قضیه نشون میده مشخصه. و از طرفی حالا مبادلات دیگه با دلار اصلا با پول نباشه یا یک پول رسمی برای خود اعضای بریکس باشه و غیره.
بله.
شاید این اتفاقات خیلی خوب بیفته. اما آقای دکتر حالا بحث تمدید ثبت سفارش ها هست. و اینکه این تداوم عرض ترجیحی برای کالای اساسی از نظر شما چجوری میتونه واقعا به ثبات بازار و اینکه شاید بعضی وقتا خب جنگ روانیه دیگه، الان یه خبری گفته میشه، یه سخنرانی گفته میشه، بازار یهو دچار التهاب میشه، که البته مال هر کشوری هم از حال مال کشور ما نیست، بازار دچار التهاب قیمت میشه. حالا این ماجرایی که شما فرمودید واقعا میتونه التهاب بازار رو کم بکنه از نظر قیمتی؟
ببینید، ما بالاخره الان تحت فشار یک سری کشورهای که تو زمین اسرائیل دارن بازی میکنن، بله. کشور اروپایی، آمریکا و اسرائیل، که این اتفاقی که افتاد در بین مردم منطقه جایگاه ایران ارتقا پیدا کرد،
بله.
یعنی ایران الان دیگه یک ایران قدرتمندی میدونن که اسرائیل رو تونست بزنه، پایگاه آمریکا هم بزنه. در رابطه با این فرمایش که شما کردید، خواهش میکنم، واقعا ما باید برنامه داشته باشیم جایگزین دلار. بالاخره دیر یا زود ما باید اقدام بکنیم، حالا به شکل‌های مختلف، یا پول دیگه باشه یا جنس باشه،
بله.
نوعی کشورهای منطقه هم الان از این شرایط راضی نیستن.
درسته.
نمونهش هم خب حالا آقای قالیباف رفتن سفری که ژنو بود و برخوردهایی که کشورهای دیگه میکردن حاکی از رضایتمندی کشورهای دیگه از اقدامات جمهوری اسلامی بر علیه اسرائیل بود و عملیات اسرائیل رو محکوم کردن.
بله.
ما این ظرفیتی که در دنیا ایجاد کردیم باید بتونیم در رابطه با وسایل اقتصادی خودمون، در رابطه با تامین اون ارزاق عمومی خودمون، از کشورهای دوست، از کشورهای همسایه، از کشورهایی که الان شما دیدید که رئیس جمهور تشریف بردن پاکستان، چقدر مردم،
بله.
پاکستان استقبال کردن،
بله.
به جهتی که اون اقدامی که ایران بر علیه اسرائیل انجام داد مورد توجه این کشورها هست. تو عراق هم ما الان همین شرایط رو داریم. الان برخورد مردم عراق با ایرانیا به مراتب از سالهای قبل بهتره.
بله.
اسرائیل داره به شدت خودش منفور دنیا میکنه با کشتار کودکان و گرسنگی و بعد این مشکلاتی که الان تو فلسطین ایجاد کرد. بنابراین ما دست برتر داریم.
درسته.
ما باید مراقب مردممون باشیم. چجوری مراقب مردم باشیم؟ با تامین کالای اساسی، با عرض ترجیحی که ما اختصاص دادیم. عرض ترجیحی اگر به موقع تعویض بشه و به موقع اقدام بشه، جلوی تورم رو میگیره.
بله.
اینکه یه مقداری شما میبینید تورم ایجاد میشه به خاطر اینکه این منابع به موقع تامین نمیشه.
درسته.
البته ما هم مشکلات تامین مالی داریم، درآمدی داریم، بالاخره نفت به سختی میفروشیم، جنگی که اتفاق افتاد داخل کشور، مالیات نتونستیم بگیریم، درآمد نبودیم، تعطیلیا که ناشی از بحثای کمبود انرژی اینا هست، اینا به درآمد ما آسیب میزنه. اما ما به دولت هم توصیه کردیم اولین نیاز مردم ارزاق عمومیه که حتما باید ارز ترجیحش تامین بشه و جلوگیری بکنه از نوسان بازار، و فکر میکنم دولت هم به این جنبندی رسیده و این کار حتما انجام میده.
بسیار همونه، خیلی متشکرم آقای دکتر.
ممنون از جناب علی همکارانتون.
خواهش میکنم، روز خیلی خوبی داشته باشین.
تشکر میکنم،
خدافظی میکنم از روز جنوالی
و شما.
بزرگوارید، ممنون،
روز خوبی داشته باشید.
به همچنین، قربان شما، خدا میگه.
ای دیاره شو بدانه باقه باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر در هوایت، میروم تا بی نهایت. شور شیرین، شوق فرهاد، عشق مجنون، مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پایند نامی، وادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری عطر باور، در تو روشن مهر خواهد، با زنار چشمه هایت ره سپارم، شور موجم بیقرارم، بیقرارم. باران و
هوایت میروم تا بی نهایت. شور شیری شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد هرچه صحرا با تو شیدا.
بسیارم عالی. دیگه یواش یواش ما باید از شما خداحافظی بکنیم و بخش رو و آنتن رو به گروه بعدی که انشالله در برنامه روی موج گفتگو در خدمت شما تا ساعت 10 شب خواهند بود بسپاریم. اما قبل از هر چیز من یه تشکر ویژه بکنم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراهمون بودید، پیام کوتاه فرستادید، خیلی زیاد بود و من واقعا شرمندم که نتونستم دونه دونه رو تقدیم خودتون بکنم. تا اونجایی که بضاعت ما اجازه داد این کارو کردم و ممنونم از همراهی شما. اما یه سری از عزیزان در رادیو گفتگو امروز تلاش کردن تا این برنامه به نحو احسن به گوش شما عزیزان برسه. اول از همه علی نوبخت عزیز که امروز هم تهیه کننده بود، هم یک بخشی رو پشت میکروفون بعضی از گفتگوها رو تقدیم شما عزیزان کرد، واقعا دست به دست. اما مهدی گودرزی هم صدای ما رو سعی کرد که به بهترین شکل ممکن به گوش شما برسونه. صدا بردار خوبمون امروز خانم مهدی گودرزی بود. اما فقط این نکته رو بگم که خانم طناز صدیفی هم برای بخش بعدی تشریف آوردن زودتر که این چند دقیقه رو ما میزبان ایشون هستیم. این گفتگوها و مکالماتی که به گوش شما رسید مسئول هماهنگ کرده سکا خانم داوری بودن که دستشون درد نکنه. برخی از مقدمه ها و صحبت هایی رو که من تقدیمتون کردم به قلم نوروز پورمند بزرگوار بود. و من هم علی مهناخار افتخار اینو داشتم که در این بخش تا همین لحظات حدودای ساعت 2 میهمان شما در به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو باشم. سرمون بلنده که دوستای خوب مثل شما داریم. امیدوارم که عاقبتتون بخیر باشه، حالتون خوب باشه، خدا نگهدارتون.